به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل اولین طرح خود را تحت عنوان روز پس از جنگ در مورد سرنوشت غزه ارائه کرد. ترامپ خواستار بسته شدن پرونده اتهامیش در رابطه با نگهداری اسناد محرمانه شد. و امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید موج اخیر اعدام‌ها نه تنها مردم ایران بلکه کل دنیا را شوکه کرده. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه را به نشست وزیران کابینه خود ارائه کرد. در متن این طرح که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده گفته شده که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام اراضی کرانه باختری و نوار غزه حفظ خواهد کرد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده است. نابودی قابلیت‌های نظامی حماس و زیرساخت‌های دولتی این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیف شده و در میان مدت بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه تاکید شده. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته شده. بخش اهداف بلند این طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یک جانبه را رد می کند. وکلای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بار دیگر از دادگاه فدرال خواستند که پرونده اتهامی موکلشان در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه دولتی بسته شود. در درخواست جدید این تیم گفته شده که با توجه به اینکه دونالد ترامپ در زمان انتقال اسناد محرمانه به محل اقامتش در فلوریدا رئیس جمهور بوده، مسئولیت داشته و مرتکب تخلفی نشده. تیم حقوقی آقای ترامپ پیشتر هم خواستار به تعویق افتادن دادگاه در مورد این پرونده تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 شده بودند. آقای ترامپ اولین رئیس جمهور سابق در تاریخ ایالات متحده است که با پرونده‌های کیفری مواجه است. در حال حاضر 4 پرونده حاوی 91 اتهام علیه او در جریان است. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه امروز بار دیگر نسبت به افزایش اعدام‌های سیاسی و جرایم مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف آنها شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت موج اخیر اعدام‌ها در ایران خلاف اعتقادات اسلامی است و برای کشور و مسئولان و خانواده‌ها تبعاتی دارند. آقای عبدالحمید همچنین گفت اعدام‌های سیاسی نتوانست معترضان را از پیگیری مطالباتشان منصرف کند و خواسته‌های به حق شهروندان همچنان وجود دارد. این روحانی اهل سنت اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را بی‌ثمر دانست و تأکید کرد که بسیاری از خانواده‌ها در سیستان و بلوچستان به همین دلیل بی سرپرست شدند و فرزندان آنها از تحصیل عقب ماندند و تهی‌دست شدند. و در خبری دیگر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران میگوید بررسی تمامی شواهد و آثار موجود نشان می‌دهد که اتصالی سیم برق عامل آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی بوده است. به گفته او اتصال سیم برق در یک انبار حدوداً 20 متری در طبقه 16 بیمارستان موجب آتش‌سوزی شده و شعله‌های آتش از این محل به نمای ساختمان و پس از آن به دیگر بخش‌ها و طبقات این ساختمان سرایت کرد. اما حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس خبرگان شد. بنابر اعلام سایت رئیس جمهوری سابق ایران، او این نامه را روز چهارشنبه دوم اسفند ارسال کرده و علت ارسالش بی پاسخ ماندن دو نامه پیشین اعلام شده. علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا در گفتگو با مهدی طاهباز به پرسش‌ها در این باره پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی در ادامه روندی که حالا در گذشته بوده، به خصوص از سال 98 به این طرف، واقعا تصمیم برای که یک انتخابات به واقع گرم بشه رو نداره، بلکه در ظاهر و صحنه آرایی میخواد اون رو گرم بکنه و از اینکه انتخابات یک میزان رقابت معناداری رو پیدا بکنه هم احساس خطر میکنن، هم اون رو در چارچوب خالص سازی که مد نظر دارن مفید نمیدونن و نگاه منفی بهش دارن. و از همین زاویه هم است که ما در انتخابات خبرگان که البته به لحاظ تاریخی همیشه فاقد یک رقابت حد اقلی هم به معنی حد اقلی کامل بوده، این دوره دیگه کاملا رقابتی درش نیست و تصمیم گرفتن که تعداد و هر شخصیت های وابسته به اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو به صفر برسونن در فهرست کاندیدا. حتی برخی از کاندیدای اونام که میتونستن فیلتر شورای نگهبان رد بشن اونام کاندید نشدن. خب تو این فضا تصمیم گرفته نظام که حسن روحانی رو کاملا از حوزه های رسمی خارج بکنه و روحانی هم برعکس میخواست که در حلقه قدرت باقی بمونه و به خصوص در مجلس خبرگان که به زعم خودش اثرگذاری کنه. منتهای مراتب روحانی مشکل بزرگی داشت که در این انتخابات انتخاب بشه، چون در فهرست جامعه مدرسین قرار نمی گرفت، میزان مشارکت در انتخابات هم کم بود. بیشتر به نظر می رسه که هدف نظام این بود که اون رو از محدوده رسمی خارج بکنه و به اصطلاح نشون بده که هایی فرد مسئله داری از درون نظام هست.
و این از مجلس خبرگان. اما انتخابات مجلس آقای افشاری، مجلس شورای اسلامی چه ویژگی هایی داره؟ از بسته بودن فضا و میزان رقابتی بودن گرفته تا تنوع و تکثر در بین نامزدهای تایید صلاحیت شده.
دیگه رقابت معنادار رو نمیبینیم. ما بیشتر شاهد این هستیم که از یک جریان سیاسی که در سطح کشور در اقلیت هست تکثیر شده و یه سری هم اشخاص گمنام، کسانی که سابقه سیاسی ندارن و اینها رو آوردن در صحنه انتخابات. این که من میگم صحنه آرایی، دقیقاً این هستش که اینها دارن یک سری بازی با اعداد میکنن. مثلا در این دوره بیش از 15,000 نفر رو تایید کردن که خب این بزرگترین میزان کاندیداهای تایید صلاحیت شده در 12 دوره مجلس شورای اسلامی هستش. اما به واقع این 15,000 نفر از تمامی انتخابات های قبلی به لحاظ کاندیداهایی که معنادار باشه، یه تنوع و تکثری داشته باشه، کمتر هستش. کمترین تمایل به کاندیداتوری هم وجود داشته در بین نیروهای منتقد و معترض و حتی در بین اصلاح طلبان. باز انتخاباتی هست که شاید میگه به لحاظ سیاسی بزرگترین همسویی در چارچوب عدم شرکت و برخورد منفی با انتخابات شکل گرفته. از اصلاح طلبان میانه تا براندازان کلاسیک موسوم سرنگونی طلبان در اون قرار میگیرن، هر کدوم با اهداف انگیزهای متفاوت. اما از زاویه دیگه ای ما شاهد گسترش شکاف و واگرایی داخل اصولگراها هستیم. نظام به یک معنا از مهرهای سیاسی تهی‌تر شده، یعنی یک بحران سیاست داخل خود نظام هست و خود شاید این انتخابات هم بحرانی ترین باشه برای جمهوری اسلامی که ما در بین همین نیروهای تایید نشده اصولگرایان، چه در خبرگان چه در انتخابات مجلس، به اصطلاح رجل سیاسی خیلی کم میبینیم. این انتقال نسلی موفق نبوده و کثیری از نیروهایی که اینا میخوان به جامعه عرضه بکنه افراد گمنامی هستن.
و شما اشاره کردین به طیف‌های گوناگون افراد تایید صلاحیت شده. افرادی هم هستند که گمنام نیستن اما سابقه کار سیاسی ندارن. به عنوان نمونه فردی که تایید صلاحیت شده به نام ایرج ملکی که در این یکی دو روز در فضای مجازی هم خیلی راجبش صحبت شده، فعالیت‌هاش بیشتر مایه شوخی و به نوعی تفریح بوده در میان کاربران فضای مجازی و فیلم‌هایی که ساخته یا ویدیوهای جوک و لطیفه تعریف کردنش. دلیل این مدل تایید صلاحیت چه هست؟ گرم کردن تنور انتخابات؟
این مورد که به اصطلاح عنوان شما عنوان کردید به خوبی شاید مصداقی مبتذل شدن انتخابات این دوره را هم نشون میده. اما این فرد یعنی فقط یک نفر نیست، اکثر این 15,000 نفر از این نوع هستن، به لحاظ اینکه افراد جدی نیستن، سابقه سیاسی نداشتن. اینها رو در کنار تکثیر مصنوعی نیروهای خودشون آوردن همون صحنه آرایی رو تکمیل کنن. یعنی تصور طوری که به حال در دولت رئیسی و نیروهای حامیش در بخش‌های قدرت هست اینه که هر چقدر افراد بیشتری بیان میتونن نزدیکانشون و فامیلشون رو بیارن، یا حتی فردی مثل این که مثلا در حوزه طنز و شوخی هست میتونه مثلا یه سری کاربراشو بیاره. خیلی تصور ساده اندیشانه و غیر واقع بینانه ای داشتن، ولی پشت سر همه این تلاش‌ها این هستش که با لطهای پلهیت یک ظاهری رو درست بکنن و بعد پشت سر اون اگر بخوان عددسازی انجام بدن که نرخ مشارکت به صورت تقلبی بالا ببره، سعی بکنن اون رو در جامعه باورپذیر نشون بدن، که البته به نظر من تلاشی هستش که محکوم به شکست است و امکان موفقیت هست.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دبیر کل ناتو در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر اهمیت تداوم حمایت متحدان ناتو از اوکراین در مقابل روسیه تاکید کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید کشورهای عضو این سازمان متعهد به اقدامات بیشتر برای اطمینان از پیروزی اوکراین در نبرد خود برای دفع تهاجم روسیه هستند، چرا که این ائتلاف به گفته آقای استولتنبرگ به طور قابل توجهی موضع خود را در ارائه سلاح‌های پیشرفته تر به کیف تغییر داده است. دبیر کل ناتو در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به مناسبت دو سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت که همبستگی با اوکراین نه تنها درست بلکه به نفع امنیت خودمان است.
This is about solidarity with Ukraine, but it's also in our own security interests.
به افزود که حمایت از اوکراین اقدامی خیرخواهانه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری برای امنیت خودمان است و این حمایت هر روز در میدان نبرد تفاوت ایجاد می‌کند. پیشتر در بخش دیگری از این مصاحبه که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شده بود، آقای استولتنبرگ گفته بود که مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان پوتین در زندان و نخستین پیروزی مسکو در جنگ با اوکراین پس از ماه‌ها، باید کمک کند که ناتو و متحدان آن توجه خود را به نیاز فوری برای حمایت از اوکراین معطوف کنند.
Best way to honor the memory of Alexei Navalny is to ensure that President Putin doesn't win on the battlefield but that Ukraine prevails.
دبیر کل ناتو همچنین در مورد این سوال که اوکراین چه زمانی میتواند جت‌های جنگنده F-16 را در میدان نبرد به کار ببرد، بار دیگر تأکید کرد که همه متحدان اوکراین میخواهند هر چه سریعتر این اتفاق بیفتد، اما آن را معطوف به نظرات کارشناسان نظامی و هنگام آمادگی خلبانان و خدمه نگهداری و تعمیرات این جنگنده ها کرد.
We are now in the process of training Ukrainian pilots for the F-16s and allies have announced also quite a significant number of F-16s to be delivered as soon as possible to Ukraine.
اوکراین مدت هاست که فعالانه به دنبال جت‌های جنگنده F-16 ساخت ایالات متحده است تا برتری هوایی خود را در مقابل روسیه تضمین کند. ایالات متحده در ماه اوت با ارسال F-16 به اوکراین از طریق دانمارک و هلند به محض تکمیل آموزش خلبانان اوکراینی موافقت کرد. در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین دبیر کل ناتو در پاسخ به سؤالی در مورد چشمانداز بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید گفت که صرف نظر از نتیجه انتخابات پیش رو در آمریکا، ایالات متحده متعهد به ناتو باقی خواهد ماند، زیرا این به گفته آقای استولتنبرگ به نفع آمریکاست.
Regardless of the outcome of the US elections this year, the US will remain a committed NATO ally because it is in the security interest of the United States.
دونالد ترامپ، پیشتاز کنونی نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، اخیراً در یک گردهمایی انتخاباتی گفته بود که اگر سایر اعضای ناتو بودجه کافی برای دفاع از خود را در چارچوب ناتو پرداخت نکنند، ممکن است ایالات متحده از اعضای این ائتلاف دفاع نکند. اما آقای استولتنبرگ گفت که داده‌های جدید نشان می‌دهد متحدان ناتو به هدف صرف هزینه 2% از تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه دفاعی کشورشان دست یافتند.
گزارش اردشیر طیبی بود در مورد تأکید دبیرکل ناتو بر تداوم حمایت متحدان این سازمان از اوکراین در مقابل روسیه. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.